در شهر کوچک زادگاه من بیشتر هم کلاسی های دبیرستان من اولین فرزندشون رو در سن 19 سالگی دنیا آوردن. وقتی من پسرامو در سن 24 سالگی به دنیا آوردم عملا پیر بودم. 24، فکرشو بکنید. ولی این تو دنیای فعلی چه معنی داره؟ وقتی به عقب نگاه میکنم این سن به طرز باور نکردنی جوان به نظر میرسه. از تصور اینکه یکی از فرزندانم در سن 24 سالگی صاحب فرزند بشه نفسم بند میاد. هنوز زندگی زیادی در پیش رو دارید، چیزهای زیادی باید ببینید، خیلی چیزها در سن 24 سالگی درباره خودتون نمیدونید. نمیتونم بگم که دوست داشتم زمان ازدواج یا بچه دار شدنمو تغییر بدم، چون به این معنی که دیگه این فرزندان رو نخواهم داشت. اما هر چقدر سنم بالاتر میره نسبت به این مسئله آگاه تر میشم که وقتی بزرگ میشدم فکر میکردم ارزش واقعی من بر اساس نقشی که برای دیگران بازی میکنم تعیین میشه. به هر حال به ندرت بر اساس اینکه چقدر با خودم صادق هستم، من رو یک همسر خوب، مادر خوب یا دختر خوب میپندارن و بیشتر وقتی به من میگن همسر خوب، مادر خوب یا دختر خوب که نقشی که برای بقیه بازی کردم رو درست انجام داده باشم. هیچ کس بعد از مراسم روز یک شنبه در کلیسا منتظر نمیمونه تا بگه بکا اونجاست. میدونید که اون خودش رو وقف رسیدگی به خودش کرده، چه مادر خوبی. یا نگاه کنید، تیفانی در حال تمرین برای مسابقه نیمه ماراتون بعدی است. ببینید چقدر زمان به قوی شدن اختصاص میده، چه همسر خوبی. این مکالمات به هیچ وجه نزدیک جایی که من بزرگ شدم رخ نمیده. جایی که من بزرگ شدم به زنها یاد میدن اگه میخوای زن خوبی باشی باید برای دیگران خوب باشی. اگه فرزندانت خوشحال هستن پس تو یه مادر خوبی. اگه شوهرت خوشحاله همسر خوبی. یک دختر، کارمند، خواهر یا دوست خوب چطور؟ کل ارزش شما در اصل در رضایت دیگران خلاصه میشه. چطور ممکنه یک نفر در تمام عمر خودش در این امر موفق باشه؟ چطور یه شخص میتونه رویاهای بیشتری داشته باشه؟ چطور یه شخص میتونه چه میشد اگه خودش رو دنبال کنه؟ اگه لازم باشه ابتدا کسی اون رو تایید کنه؟ جای تعجب نداره که خیلی از مامانها میگن که خودشون رو گم کردن. البته که گم کردن. اگه زندگی رو به خوشنود کردن دیگران بگذرونیم خود واقعیمون رو فراموش میکنیم. اگه هنوز همسر مناسبمون رو پیدا نکرده باشیم یا علاقه به بچه دار شدن نداشته باشیم چطور؟ آیا چون کس دیگه وجود نداره که براش خوب باشیم یه زن بیفایده ایم؟ نه، البته که نه. ما یه انسانیم با امیدها، آرزوها، اهداف و رؤیاهای خود. برخی از این رویه ها کوچیکن، مثلا من میخوام شعر بنویسم، و برخی بزرگ و عظیم، مثل یک شرکت میلیون دلاری میخوام راه اندازی کنم. اما همه این رویه ها متعلق به شخص من هستن و همه اونها ارزشمندن چون من ارزشمندم. شما مجازید چیزهای بیشتری برای خودتون بخواید فقط چون شما رو خوشنود میکنن. به اجازه هیچ کس نیاز ندارید و به طور حتم نباید به حمایت هیچ کس به عنوان کاتالیزوری برای رساندن شما به مقصد تکیه کنید. متاسفانه خیلی از زنها با نظر بقیه درباره اهدافشون در کشمکش هستن. پس به جای اینکه اهدافشون رو دنبال کنن اجازه میدن که نابود شن، یا مخفیانه یا حتی بدتر با احساس سرزنش ناشی از ناامید کردن دیگران اونها رو دنبال میکنن، چون به جای دیگران کاری برای خودشون انجام دادن. اونها با احساس گناه، شرم و ترس زندگی میکنن. به عنوان یک زن یک عمر دروغ برای تقویت ترس همون داشتیم، یک عمر بر این باور بودیم که ارزش ما اصولاً به توانایی ما در خوشحال کردن دیگران بستگی داره. وقتی بحث رویاهامون به میان میاد از خیلی چیزا وحشت داریم، اما بزرگترین ترس ما قضاوت از داشتن این رویاها در وهله اوله. من میگم مزخرفه. اگه میتونستم یه چیزی به شما بگم و متقاعدتون کنم که باور کنید، میگفتم که شما برای چیزی بیشتر از اینها آفریده شدید. شما آفریده شدید تا رویایی داشته باشید که از داشتنش میترسید. شما آفریده شدید تا کارهایی انجام بدید که فکر میکنید شایستگی انجامشون رو ندارید. تا یه رهبر باشید، سهیم باشید، تغییر مثبت ایجاد کنید، هم در اجتماع محلی خودتون هم در سطح وسیع‌تری مثل کل دنیا. شما آفریده شدید که چیزی بیشتر از اون چیزی که امروز هستید باشید. و مهمتر از همه اینا اینه که تعبیر شما از بیشتر ممکنه هیچ شباهتی به تعبیر من یا یه نفر دیگه نداشته باشه. بیشتر شاید به معنای ثبت نام برای شرکت در 2-10 کیلومتر باشه و از یه نفر دیگه پیشرفت برای تغییر در سبک غذا خوردنش، برای سلامتی بهترش. و از نظر یه نفر دیگه شاید به معنای سر گرفتن درس باشه. برای یکی شاید بیرون آمدن از رابطه با یه شخص نامهربان، زیان بخش و ظالم باشه. بیشتر شاید به معنای قطع سلسله روابط مسموم باشه. و از نظر یه نفر شاید چیزی شبیه مهربانی، اونم مهربانی بیشتر با خودش باشه، یا زمان استراحت بیشتر، یا به معنای کنترل کردن خشم و شمردن تا 10 قبل از فریاد کشیدن سر فرزندش باشه. شما برای چیز بیشتری آفریده شدید و این تعریف شماست. تمایل به بیشتر چیزی نیست که موجب شرمساری شما باشه. دنیا به جرقه شما نیاز داره، دنیا به انرژی شما نیاز داره، دنیا نیاز داره که شما برای زندگیتون حاضر بشید و تواناییتون رو کنترل کنید. ما به ایده های شما نیاز داریم، ما به عشق و توجه شما نیاز داریم، ما به اشتیاقتون نیاز داریم، به مدل کسب و کارتون، به موفقیت هاتون تا جشن بگیریم. ما نیاز داریم برخواستن مجدد شما بعد از شکست هاتون رو ببینیم. ما نیاز داریم شهامتتون رو ببینیم. و اگر شما رو بشنویم، ما نیاز داریم چه میشد اگر شما رو بشنویم. زمان زیادی صرف کردم تا طرح دقیق این کتاب رو تعیین کنم. اون چیزی که میدونم اینه که چطور میشه از یه شهر کوچیک و یک کودکی مملو از آسیب به یک کارآفرین موفق تبدیل شد که تنها با مدرک دیپلمی شرکت چند میلیون دلاری تأسیس کرده. من میدونم چطور میشه از یه دختر متزلزل غرق در نگرانی از نظرات دیگران به یک زن مطمئن و مغرور تبدیل شد. چطور میشه از اضافه وزن شدید و زندگی ناسالم و استفاده از غذا به عنوان مکانیزم سازگاری و ناتوانی در بالا رفتن از پله ها بدون نفس تنگی به یک دونده ماراتون تبدیل شد که هر روز از تخت بیرون میپره تا روزش رو از سر بگیره. من میدونم چطور میشه از فردی که تنها به امید دریافت عشق به خوشنود کردن بقیه میپردازه به زنی تبدیل شد که اونقدر لبریز از عشق به خودشه، به اشتیاقش، به کارش، که دیگه نیازی به جستجوی عشق از راههای منفی نداره. میتونم به عقب نگاه کنم و نقاط مشترک میان موفقیت ها و شکست هایی که من رو از اون نقطه به اینجا رساندم ببینم. دستیابی به اهداف بزرگ شخصی و تخصصی به سه مورد بستگی داره: رها کردن بهانه هایی که دست و پاتون رو بستن، در پیش گرفتن عادات و رفتارهایی که شما رو به موفقیت میرسونن، به دست آوردن مهارت های لازم که رشد سریع رو امکان پذیر میکنن. کلید موفقیت شما ثبات. رفتارهایی در پیش بگیرید که چنان همیشگی هستند، گویی ریشه در دی ان ای شما دارند. با ما همراه باشید تا بخش‌های مختلف کتاب رو دنبال کنیم. شاید تغییر کوچکی توی زندگیمون تونستیم ایجاد